الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. چند تا سؤال هستش که اینا رو قبل از بحث عرض کنم، البته فقط در حد خیلی مختصر. یکی از فرمایشات اینه که سیستم آموزشی موجود را که ما نقد کردیم، اونم نقد جدی و تند، این تکلیف چیه؟ مثلا این خود دلایل جای نقد داشت. ببینید، سیستم آموزشی ما، سیستم آموزشی چه آموزش و پرورش، چه آموزش عالی و چه حوزه، نقدهای جدی داره هر سه. منتها بنده عرایزم دیشب راجع به سیستم آموزشی نبود، راجع به بحث دین گریزی بود. متناسب با بحث دین گریزی، یکی از مواردی که مطرح شد این بود که دین گریزی جایگاهش در بین سایر آسیب ها، جایگاه منشأ و مثلا مادر آسیب های دیگه رو داره، من جمله آسیب های اقتصادی چه و چه و چه. بعد به عنوان نمونه مثال زدم که بحث اقتصاد مثلا اگر بخواد پیگیری بشه، اموری که مشکل اقتصادی ایجاد میکنه فقط این چرا خاموش کردن و آب کم مصرف کردن و اینها نیست، که اونها هم هست، که اتفاقا اونها هم باز ریشه در عدم آموزش و تربیت صحیح داره. بعد به عنوان مثال گفتیم که عدم آموزش های صحیح، آموزش های لازم، آموزش های نافع سبب شده و این آموزش ها جاش تو آموزش پرورش بوده و انجام نشده. این خیلی روشنه دیگه، یک جوانی که از آموزش پرورش میاد بیرون چی بلده، چه حرفه‌ای بلده، چه مهارتی بلده، چقدر خودش رو میشناسه. برای نقد وضع موجود اصلا نیاز نیست آدم فکر کنه، وضع موجود برای نقد آموزش های ما کفایت میکنه دیگه. وضعیت انتخاب همسر، مدیریت زندگی، مدیریت مالی، نمیدونم مهارت‌های زندگی، مشکلات اخلاقی، کافیه دیگه، مگه دلیل دیگه لازمه؟ ما که رو آنچه داریم که تأثیر کور که نباید داشته باشیم. حضرت امیر می‌فهمند که متقین کسانی هستند که گوششون رو فقط به علم نافع می سپارند و بس. خب من از شما سوال میکنم، شما که 5-6 سال از دیپلمتون رد شده، بیشتر نه، 10 سال نه، 5 سال، اونا که 5 سال از دیپلمشون رد شده، چقدر از آموزش های راهنمایی و دبیرستانشون تو ذهنشون مونده؟ از حضلولی و قواعد شکست نور و قانون دست چپ فلمینگ و نمیدونم اینو. از انگلیسی چقدر یادتونه؟ جز A, B, C, D و چند تا کلمه. بعد از اینایی که حالا من حساب کردم کمتر از 10% افراد خاطرشون میمونه. بعد حالا از اونایی که آدم به خاطر فرد میگم همش به خاطر میمونه. چند درصد به درد زندگی آدم میخوره؟ بعد آموزش و پرورش اسرائیل جزء دروس اصلیش مهارت‌های زندگی و بحث‌های تفکر و اینجور آمد. بعد ما میگه به بچه قد آموزش پرورش خوبه. نه خیلی که گفته خوبه. اینا رو بحثش رو تردن للبا یعنی در حاشیه بحث بود، اگر نه مفصل بحثش رو قبلا انجام دادیم. سیدیش هم هست که نقد آموزش پرورش موجود. الان شما میدونین چه ورزش هایی براتون مفیده چیا نه؟ نمیدونیم چجوری ورزش کنیم. هممون ها هممون مبتلا هستیم، چون هممون این سیستم رو توی سیستم معیوب آمدیم بالا. نمیدونیم چی بخوریم، چه غذاهای خوبه. ننه بزرگای ما پیش ننه بزرگای خودشون یاد گرفته بودن که بچه اگر یک چیزی شد چی بهش بدن، چه غذایی چه دوایی، چه غذاهایی تو زمستون خوبه، چه غذاهایی تو تابستان خوبه، چه غذاهایی برای بچه در حال رشد خوبه. بلد نیست اصلا. این ما تو اون بحثی که راجع به آموزش پرورش داشتیم، خیلی دوستان گاهی وقتا توقعهای بیجا دارن. مثلا اینجا مرقوم فرمودن راهکار هم بدین. اصلا بحث ما بحث آموزش پرورش نبوده که بخوایم دلایلش رو تفصیلا بگیم و بعدم راهکار بدیم. بحث ما بحث دینگریزی بود. به عنوان نمونه و مثال گفتیم که مثلا اقتصاد این نیست و این باید تو آموزش پرورش آموزش داده بشه. درست همودین؟ این دفاع نه از حوزه بود نه از اونجا، هم نقد خودش را داره. یکی از مشکلات محتوای آموزشیه، یکی از مشکلات دیگه هم سیستم حافظه محور بودنیه که تو هر ستای این حوزه و دانشگاه و آموزش پرورش هر ستا هست. حالا اگر کسی خواست اون بحثی تحت عنوان آموزش و پرورش اونجا بحثش رو مفصل عرض کرد. مطلب دیگه راجع به بعد به این معنا نیستش که آموزش پرورش هیچ خروجی نداشته، که آنچه که مورد توقع هست یعنی میتونسته بهتر از این باشه. ببینید شما سیستم همون سیستم قدیم مکاتب قدیم، یک ابن سینا استثناءه، همه که استثناء نبودن که. تو اون سیستم مکتب خونه های قدیم افراد در سنین نوجوانی به سرآمدی در علم خودشون نائل می آمدن. مثلا رازی جوان نورسی بوده که طبیب حاذقی بوده، علامه هلی 10 سالش بوده مجتهد بوده، محقق هلی 10 سالش بوده مجتهد بوده. خب حالا با این گسترش علم، گسترش ابزار، گسترش فنون، روش ها و دائم نخبه های 10-15 ساله بده بیرون. این یک طرح کلی بود در حاشیه بحث مطرح. نکته بعد این که راجع به ایرانیان ببینید، ما اجدادمون هر کی میخواد باشه باشه، چون ما تو ایرانیم باید تعصب بی خود داشته باشیم. مجوس بود دیگه. مجوس پس کی بوده؟ رومیا مجوس بودن؟ مجوسی ها کجا بودن؟ تو آفریقای جنوبی مجوس بودن؟ آنچه در ایران مستقر بود به نام مجوس مطرح میشد دیگه. و قرآن هم میفرد دورترین فضا از ایمان تو اهل کتاب، اگر اهل کتاب باشن، مجوسن. حالا تعصب علیکی نه، اونا یگانه پرست بودن. گرچه تو زرتشتیا گرایش یگانه پرستی هم بوده، دقت فهمیدین، و اونها بحث آتش رو مظهر قداست میدونستن نه خدا، ولی بعدن انحراف واقع شده. مثل مسیحیت دیگه فرق نمیکنه که، مگه مسیحیت ابتدا یگانه پرست نبودن؟ بعدن شدن اهل تثلیث، دقت فهمیدین. اینا هم اگر زرتشت پیغمبر بوده باشه که خب قطعا معلومه یگانه پرست بودن، بعدی که تحریف شده که دیگه یگانه پرست نموندن دیگه. ما باید تکلیف خودمون روشن کنیم. تعصب بیجا مانع، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. یک سوال خیلی روشن، مجوس تو قرآن داریم دیگه یا نداریم؟ این کسایی که متصف به مجوس بودن تو کدوم یکی از کشورها بودن؟ خب نگفتیم بدون دین بودن، یعنی حرفها باید درست فهم بشه دیگه. چون مرقوم فرمودن، فرمودید ایرانیان بدون دین بودن، اما تصریح کردن مجوسی بودن دیگه، زرتشتی بودن، برای خودش یک دینیه. و خداوندم از اونجایی که این دین را در کنار مشرکین قرار داده، یعنی یک دین احتمالاً اصیل بوده، یعنی احتمالاً الهی بوده. عرض کردم اینم احتمالاً میگیم چون دو قوله دربارش، و احتمال ارجح هم اینه که این دین الهی بوده منشأش، یعنی زرتشت پیامبری بوده. بعدن همون بلایی که سر حضرت مسیح و حضرت موسی آمده، سر دین حضرت زرتشت هم آمده و بعد به انحراف دچار شده. اونا شدن یهودی، اونا شدن مسیحی، اونا هم شدن مجوسی، اونا هم شدن صابئی. پس ما دیشب عرض نکردیم که اصلا آیهشو خوندیم که ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین والمجوس والذین اشرکوا. تا فهمیدین دین داشتن اون تا دین محرف دیگه، تحریف شده. خب و تحریفش هم بیش از سایر ادیان بوده که دورتر از اسلام. بنده هم از نکردم بت پرست بودن که ما بگیم ما در آثارمون بت پرستی نداشته. نقد مواردی شده که ما اصلا عرض نکردیم. همونطور که در آثار یهودیت هم چیزی بر مبنای آثاری بر بت وجود نداشته، ولی بت پرست هم نیستن، مشرک هم هستن. یکی دوتا دیگه هست که اینا رو باز فردا شب. یه نکته دیگه هم چون راجع به امام زمانی نمرس کنم، فهمدن که نباید به اشخاص، امامان، پیامبران، حتی با ذکر آیهی در بیان پیامبر نباید به شخص دینگرا شد. حالا آیا معرفت باعث محبت می شود؟ آیا اصلا صرف وجود دی امام باعث ظهور می شود در فرد یا نه؟ اصحاب امام حسین را چگونه توضیح می دهید؟ ببینید اتفاقا همینه دیگه. اصحاب امام حسین چی بودن؟ مرام امام حسین، حقیقت امام حسین، چه می دونم حال امام حسین، معتقدات امام حسین را درک کردن که موندن دیگه. دقت فرمودید؟ نه با صرف مثلا شخص امام حسین. اگر صرفا شخص امام حسین بود، بقیه مگر شخص امام حسین رو دوست نداشتن؟ کوفه حدودا 30-40 هزار نفر جمعیت داشته، همشون هم امام حسین را دوست داشتن. تو کوفه همگی افراد امام حسین رو دوست داشتن. کوفه که شام نیستش که. دقت همونه؟ 18 هزار نامه نوشته شده، 100 هزار امضا شده. 100 هزار امضا، الان عرض کردم کوفه چقدر جمعیت داشت؟ 30 هزار تا 40 هزار نفر. 100 هزار امضا یعنی چی؟ یعنی بعضی ها دوبار، سه بار نامه نوشتن، 4 بار امضا کردن. منتها از اونایی که امام حسین را همگی که دوست داشتن، کیا موندن؟ کسانی که ربط باطنیشون با امام قوی تر بود. به این که عرض کردم وابستگی به شخص، به این معنا نیستش که پس مهم نیست. نه، اتفاقا حب به اهل بیت مهمه. عرض کردم این وابستگی به شخص یعنی دینداریمون تا زمانی باشه که ایشون جلوی چشم ما هستن. این معنا باطله. یعنی وابستگیمون وابستگی ظاهری باشه، نه محبت حقیقی. باید بین این دوتا تفاوت قائل شد دیگه. گاهی وقتا آدم اون مرام فرد را نمیشناسه ولی خودش را علاقه داره، یا به هر عنوانی، به هر مطلب. مقصودمون این بود، وگرنه کوچک کردن مثلا بحث محبت اهل بیت نبوده، معرفت اهل بیت نبود. اصلا دیشب هم عرض کرد اهل بیت به دین گره خوردن. دین دو ثقل داره، کتاب الله و اطرتی. اطرت خود محبت امام موضوعیت داره. مقصود محبت امام نبود که گفتم وابستگی به اشخاص نباید داشته باشه. مقصود چی بود؟ مقصود وابستگی ظاهری. مثل چی؟ مثل این که مثلا یه کسی رو بدون این که بدونیم تو چه حال و هوایی هست علاقه داشته باشیم، تو چه فضایی وجود داره، این حالش کجاست، علمش چیه، معرفته. محبت بدون معرفت، محبت بدون معرفت دردی رو خیلی دوا نمی کنه. مقصود از وابستگی به اشخاص این بود. این فکر میکنم توضیح به مقدار کافی داده بودم. اگر توضیح کافی نداده بودم الان به روشنی عرض میکنم خدمت سروران. دیگه عذرخواهی میکنم اگر مطلب مبهم مونده. ببینید در اون آیه میفهمد که و ما محمد الا رسول، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قد خلت من قبله الرسل. خب این آیه مخاطبش کیان؟ رزمندگان جبهه اسلام، کسایی که در رکاب پیامبر جهاد کردن. افا این ماته او قتلن قلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يزر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. به فقط کسایی هم که برگردن خب ضرری به خدا نمیخوره. یعنی فرض این آیه چیه؟ یک عده از رزمندگان در رکاب پیامبر تا کجا با پیامبر همراه بودن؟ تا زنده بودن پیامبر. منشأش شناخت کمه. البته بنده بیشتر عرضم هم متوجه همین معنا راجب غیر معصومین بود، که چون فراوان دیدیم کسایی که با اولیاء خدا مرتبط بودن، استاد خوبی داشتن، راهنما و مرشد خوبی داشتن، اون که مرده برگشتن، فراوان دیدیم، حالشون عوض شد. سرش هم برمیگرده به این که بیش از این که از فکر او استفاده کنن، خواستن چهرش رو نگاه کنن، مثلا کیف کنن. وگرنه آدم تثبیت میشه دیگه. عقل و معرفت انسان رو تثبیت میکنه. وابستگی ظاهری تثبیت آدم رو به هم میزنه. اتفاقا مقصود این بوده که اگر در کنار پیامبر هستیم، از پیامبر استفاده بهره بگیریم، از رسول اکرم. میگن یک یهودی بود و حضرت امیر علاقمند بود، آخرم مسلمان نشد. خیلی ها بودن ها. دیدن آدم جالبیه، بهش محبت پیدا کرد. جورج جرداق 5 جلد کتاب داره در وصف امیرالمومنین، مسلمان هم نشد. به همین خاطره که گفتن چه کسی به مرگ جاهلیت میمیره؟ اگه گفتین کی؟ کسی که معرفت به امام نداشته باشه. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. بذارین خیلی روشن اینو با هم بررسی کنیم. سوال، این معرفت یعنی چی؟ چه معرفتیه؟ من از شما سوال میکنم، ببینیم امام کی بوده، در چه تاریخی به دنیا آمده، کی مثلا شهید شده، در چه عصری زیسته. اینا معرفت شناسنامه انسان رو از مرگ جاهلی به در میاره. اینه که معاویه هم داشت بهتر از من شد. دو، مقصود چیه پس از معرفت؟ معرفت به سیره و روش و عمل کرده حضرت اینه که حضرت چه کار کرده. در مثلا فرض کنیم ما آدمای زمان حضرت امیر هستیم، حضرت در زمان پیامبر قبل از بعثت چه بوده، روششون چه کارها کردن، چه برجستگیهایی داشتن، در زمان بعثت تو مکه چه کار کردن، تو مدینه چه کار کردن، در زمان خلفا چه کار کردن، در زمان 5 سال حکومت خودشون چه کار کردن. آره اینم معاویه بهتر از من و شما خبر داره. پس چیه؟ معرفت به این که ایشون امام حقن، اعلم ناسن، اعدل ناس هستن، از همه عادلتر، از همه شجاعتر، از همه غیورتر، از همه مهربانتر، از همه متقیتر، از همه عابدتر، از همه نمیدونم با تقواتر، ایناست. اینم معاویه میدونه. پس چیه؟ کدوم معرفت؟ ما مفاهیم رو همینطوری از روش گذشتیم. شما چه معرفتی از امام دارید که از مرگ جاهلی در بیایید؟ فکر کنید. ما شناختی که از امام داریم همین هست دیگه. کی بوده، چه کارها کرده، بر حقم هست دیگه. در همده حالا بشینیم یک عمر حضرت امیر رو چهرش رو نگاه کن، حاصل میشه؟ این معرفت حاصل میشه؟ با محبت هم نگاه کن. چی فهم میکنم؟ این که دیگه من از جیبم در نیاوردم که من ماته ولم یعرف، نمیفهم ولم یحبه، کسی که محبت امامش را نداشته باشه. چه معرفتی؟ و چجوری حاصل میشه؟ اون که عرض کردم که یکی از عوامل وابستگی به شخصه، منظور وابستگی بدون معرفت به شخص، بدونی که معرفت به امام داشته باشه، همینطور دور و برش بپلک. یک عمر آدم جلو امام غلط بزنه چیزی نمیشه. اویس قرنی با پیامبر بود همه جا همیشه. آقا یه نفری به حضرت امیر فرمودن که آقا شما برو تو فلان قسمت از جبهه. بعد گفت نه من خیلی شما رو دوست دارم، میخوام کنار شما باشم، اگه مثلا تیری چیزی آمد از شما محافظت کن. بعد وقتی که این چیزای ظاهری تمام مرد شهید شد، بعد از فهمده این باید تو قبرستان غیر مسلمان دفن. به اون ظواهر نیست که ما فکر میکنم، دقیقا فهمده حقیقت امر دیگه ایه. ما بودیم مادرمون میگفتش که بچه جون زود برگردی، میگفتیم برو با پی کارت، میخوام من پیغمبر ببینم. امام زمان اینجا آمده باشن، مادرمون بگه نه رو فعلا کارت دارم، چه کار میکنیم؟ به همین واکنش افراد سطحی همین میخواد به چهره ببینه و دو طرف عاطفی بزنه، آقا من فدات بشم. اینا راحت ترین کارا آخه ایناست، راحت ترین کار هست. پس مقصود از وابستگی به اشخاص، چون پیامبر اکرم اهل بیت شخصشون با شخصیتشون گره خورده، دقیق فهمیدین؟ یعنی شخصشون هم متن دینه، عین دین است، مثل دیگران نیستن. هیچ عالم ربانی عین دین نیست، هم امکان خطا داره هم امکان انحراف داره، امکان داره تو دریافتی که از دین داره خطا بکنه با تمام تلاشی که کرده، و امکان داره بعد یه عمر تهذیب نفس دچار لغزش کوچک یا بزرگی بشه. ولی اون اصلا سر عصمت چیه؟ چون میخواد این شخص با دین گره بخوره، اما حتما باید عصمت داشته باشه، دیگران هیچ کس با دین گره نخورد. بنابراین وابستگی به افراد دیگر چشم و گوش بسته به هیچ عنوان اصلا جائز نیست. باید چه کار کنه آدم؟ حرف هایی که میشه نود را دوباره در درون خودش بازسازی کنه، خودش معتقد بشه، محک بزنه، بی دلیل چیزی رو نپذیره. دقیق فهمیدی؟ چرا؟ چون امکان اشتباه دارن دیگران. در مورد دیگران اینطور بند بارها تو این صحبت عرض کردم که حرفای بنده رو اگه کسی پذیرفت به فرضی که حرفام درست باشه، اگه کسی همینطور چشم بسته پذیرفت کار اشتباهی کرده. باید دوباره رجوع کنه به خودش و محک بزنه. تنها اهل بیتن که حرفاشون رو میشه چشم بسته پذیرفت و این عین عقلانیت و برهانه، چون برهان بر عصمتشون داریم. پس وابستگی به اشخاص دیگه که همینطوری حرفاشون رو بخوایم بپذیریم اصلا این که غلطه. در مورد اهل بیت نه، این جایزه، بلکه لازمه، بلکه ضروریه، بلکه عین عقلم هست. اما نباید اینطور باشیم که از اهل بیت یه شخص و یک جسمی بسازیم برای خودمون، فقط به همون اکتفا کنیم. مقصود این بود راجع به اهل بیت، مگر نه حب به اهل بیت لازمه. وقتی که ما میگیم حب به اهل بیت، که منظورمون از امام که چشم و ابرو که نیست، حقیقت امامه دیگه، نفس امامه. بنابراین هرچه بیشتر نفس امام را بشناسیم بهتر. تفاوت ماها با هم تو شناخت امام چیه؟ هر کس بیشتر باطن امام را بشناسه به امام نزدیکتر. و نه ظاهر امام، ما بدونیم مثلا چش و ابروی امام چه رنگی بود، این اصلا لازمه؟ اصلا لازمه؟ اگه لازم بود باید تو متون روایی میگفتن که اینا رو باید بدونین، جز اعتقاداتتون یکی همینی که بدونین مثلا چشم امام، ابروی امام چه شکلی بود، قدش چند سانت بود. معرفت امام که چشم دیدن امام نیستش که، این همون معرفتی که عرض کردم، من ماتولم یعرف. هر کس بیشتر به باطن امام معرفت داشت به امام نزدیکتره، هر کس هم نه، از امام از باطنش هیچی نمیدونست، فقط همین معرفت شناسنامه‌ای و تاریخی و کلامی داشت. خب از امام فاصله داره دیگه. کی به اینشتین نزدیکه؟ یک فیزیکدان استاد دانشگاه. از ما نزدیکتره به اون دیگه، چون منظور از اینشتین که چش و ابرو و دماغ و دهنش که نیست. هرچی در اون زمینه‌ای که او داره این فرد نزدیکتر شده باشه به اون نزدیکتر، بیشتر میشناسش، نزدیکتر هم هست بهش. پس مقصود فکر کنم واضح شد. اگه بازم سوال هست بعد در یک جلسه دیگه باز گفتگو میکنم. و اما در مورد علل دینگوریزی بودیم، در مورد درمانهاش گفتیم دو تا آیه در دو جای قرآن خیلی روشن بفهمد که این کارها را اگر کسی بکنه امنیتش بیشتره. یکی اون آیه بود که راجع به ایرانیان صحبت کردیم و خداوند گفتیم در 7 جا در قرآن از ایرانیا مدح کرده و اونها رو پسندیده، و هر 7 جاش هم راجع به آخر زمانه. البته در امتهای گذشته اگر ذوالقرنین همون کوروش باشه طبق بعضی از نقلها، که البته احتماله، یه احتماله، نمیشه قطعی گفت، مرحوم علامه طباطبایی مطابق آنچه ابوالکلام آزاد در کتاب مفصلی داره که ذوالقرنین که بوده، ذوالقرنین رو تطبیق میدن بر کوروش کبیر که یک پادشاه عادل جهانی بوده در اون زمان و موحد. البته به این تطبیق یک سری نقدها وارده که بحث تفسیری داره دیگه، حالا هست یا نیست فعلا جاش اینجا نیست. بالاخره یکی از احتمالات اینه که ذوالقرنین کوروش باشه، و اگر کوروش باشه 8 جا از ایرانی ها صحبت شده، یکیش در امتهای پیشین و اولین هفتای دیگه در امتهای آخرالزمان و امت آخرین. بعد در اون زمان موحد بوده، یعنی پرچمدار توحید هم در بدء تاریخ هم در نهایت تاریخ ایرانیا بودن. به حسرت کار نداریم. یکی از آیات اون آیه بود که مفصل بیان شد شب گذشته. و اما جای دیگه‌ای که خداوند بحث دینداری صحیح را، پایه‌های دینداری صحیح را مطرح فرموده، در دو جا در قرآن هست، یکی در سوره اسراء، یکی هم در سوره انعام. اما اینا چیه؟ در حقیقت مرحله اول اسلامه. بین تمام انبیا که ظهور کردن که ابتدا احکام نیاوردن، برخلاف ما که روی عدم بینش درست اسلام رو با چی معرفی میکنیم؟ به مثلا بیرونیا، غیر مسلمونا، با احکامش. ابدا این روش غلطه، صحیح نیست. ببین، ما یه سیاست دعوت اسلامی داریم و یک سیاست مدیریت در داخل جامعه اسلام. این دوتا نباید با هم خلط بشه. به کسی که از اسلام هیچی نمیدونه، یک کشوری که عاری از اسلام هم بمیگیم خب نماز، روزه، حجاب، اصلا همه اینا مانعش میشه، وحشت عمومی در از اسلام. این سیاست رسول اکرم در تبلیغ دین برای کسانی که اصلا دین نداشتن با چی بود؟ با ابتدا طرح عقاید اسلام، اخلاق اسلام. این مختص پیامبرم نیست، تمام انبیا این کار رو کردن. شنیدین ده فرمان حضرت موسی؟ ده فرمان حضرت موسی ابتدای نبوت حضرت موسی است. شاید جالب باشه براتون، میدین تورات رو خدا کی به حضرت موسی داد؟ 40 سال بعد از بعثتش. 40 سال از بعثتش گذشته کتاب آسمانیش آمده. این نزدیکای مرگ حضرت موسی. چون تورات کی داده شد؟ حضرت موسی کی مبعوث شدن به پیامبری؟ از مصر وقتی که فرار کردن به سمت مدین، 10 سال تو مدین موندن. در فرمان این که همونجا دخترش و عیب را گرفتن، ازدواج کردن. بعد از مدین که آمدن بعد از اتمام اون 10 سال بیرون، حدود 30 سالشون بود. چندم کمتر؟ 27-28 سال این حدودا. چون قرآن میفهمد ولما بلغ اشده و آتیناه حکمن و علما. وقتی که به بلوغ رسید ما بهش حکمت و علم دادیم. چند سال از اون زمان بلوغش تو مصر بود که تو همون چند سال قبل از بعثتش تو مصر در اوان جوانی و نوجوانی 17-18 سال اینا بود، حزب تشکیل داده بود دیگه، طرفدار و مخالف داشت، هازا من شیعتهی و هازا من عدوه. اون دعوایی که شد داشتن هم دیگر رو میکشتن. بعد که حضرت از اون مسلمان دفاع کرد و اون قبطی از بین رفت، ملع تصمیم گرفتن حضرت موسی رو بکشن. حضرت موسی هم از مصر فرار کرد. اینجا حدود 17-18-20 سالشه حضرت موسی. وارد مدین شد، 10 سالم تو مدین موند. بین 27-30 سالشون بوده. حالا اینا نمیشه قطعی گفت، حدودی داریم عرض میکنیم، شاید هم مثلا نزدیک 40 سالشون بوده باشه. بعد از مدین که میامدن بیرون، اینا تو تورات رقمای سن و اینا هم گفته ولی ارزش سندی نداره. از مدین که می آمدن بیرون بعد از اون 10 سال، خانومشون وضع حمل داشت، درد زایمان گرفت. بعد حضرت موسی گفت وایسین من یه آتشی می بینم برم کمکی بیارم. و فقال لأهلهم کسو انی اینجا مکس کنید انی آنست و نارن لعلی آتیکم منها به قبسن او اجد علی النار هدا، برم یک کمکی بیارم، یک تیکه آتیشی بیارم، خلاصه ببینم چه کار میشه. بعد اینجا که حضرت موسی آمد که خانومش الان تو جاده مثلا وضع حمل داره، خداوند فرمود وایسا کارت دارم. خدا ببینید اولیاش چجوری هم اینطوری امتحان میکنه. فلما اتاها نودی یا موسا انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا و انا اختر دوک فاستمع لما یوها. این شب مبعث حضرت کیه؟ موساست. جریان شب بعثت حضرت موسا را مفصل خداوند در سوره طه ذکر کرده. به خودش یه سوال ها که این کتاب که کتاب یهودی ها نیست، باید قاعدتا شب مبعث پیامبر را ذکر میکرد به تفصیل. اصلا از شب بعثت پیامبر چی نگفت تو قرآن. این سری داره، کار نداریم بهش. بعد حضرت موسی اینجا مبعوث شد با خانوم بچه هاش و اینا، رفتن به سمت کجا؟ مصر. دقت فرمودید؟ 10 فرمان اینجا به حضرت موسی داده شده. بعد آمدن تو مصر، یک 10-15 سال یا کمتر یا بیشتر، بین 10 سال تا 20 سال با فرعونیا درگیر بودن. همینطور اول که با سحره، بعد از اینکه سحره چیز شدن، حزب ایمانی شکل گرفت و اون قبطی ها هم که اونجا کار خودشونو میکردن، مقابله میکردن. بعد هی دعوت، چون اینجوریست پیغمبر یک روزه که حوصله‌اش سر بره، همونطور که پیغمبر 13 سال تو مکه با اهل کفر و شرک و اینها هی اتمام حجت کردن. اتمام حجت که بشه عذاب میاد. حالا اون عذاب یا آه پیغمبره که دامنشونو بگیره، مثل اون حضرت نوح و مثل فرعون یا دیگران، یا آهن پیغمبره که ازشون انتقام بگیره، مثل رسول اکرم در جنگاش با کفار. خب قبل اتمام حجت نمیشه. این یه مدت تقریبا 10-20 ساله از بعثت حضرت موسی میگذره. کجا میرن؟ از مصر میان بیرون. از مصر که میان بیرون، بعد اونجا تو صحرا چی میشن؟ حضرت موسی بهشون میگه که آقا بیاین با این امالقه بجنگین، وارد این سرزمین مقدس بشین. اونا هم میگن نه ما نمیجنگیم. بعد چه اتفاقی میفته؟ محروم میشن، سرگردان میشن 40 سال تو اون صحرای سینا، به تیه و سرگردانی مبتلا میشن. یتیهون فی الارض 40 سنه فلا تأثر القوم الكافرون. خب تو این 40 سال حضرت موسی به جوار رحمت حق میره. تو اون سالهای 7-8-10-20 سال که از این صحرا میگذره، حضرت موسی میرن به کوه طور برای چی؟ گرفتن تورات، که همون 40 روزیه که و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 باشه، و همون 40 روزیه که قوم چی میشن؟ گوساله پرست میشن. بحثشو تو دهه پیش اجا گفتیم. دارت فرمودین؟ خب سوال پیش میاد وقتی که مردم مسلمان شدن، کتاب قانونشون چرا اینقدر با تأخیر بیاد؟ خب باید همونجا خدا کتاب به حضرت موسی بده دیگه. اینو نمیده. اینو باز فعلا به سوالش کار ندیم، بحث مفصلی داره. پس تو این مدت حضرت موسی، غرضم این بود از این معنا، 40 سال پیغمبره، مردم را به چی دعوت میکنه؟ گفتیم به چی دعوت میکنه؟ به همین 10 فرمان. چون احکام، مقوم احکام چیه؟ وحی آسمانی دیگه. وحی نیومده که، تورات نیومده. و شریعت حضرت موسی تو کجا منعکس شده؟ تو تورات. تورات نیومده یعنی شریعت نیومده به تفصیل. این 10 فرمان اصل و روح و فونداسیون دینه. یعنی مرحله اول اسلام عبارت است از که در مکه هم همین بود، اتفاقا در روایت هم داریم که در مکه کسی میتونست بمیره دو رکعت هم نماز نخونده باشه و به بهشت هم بره. اون مرحله اول اسلام که موضوع اسلام است و دینداری تو مکه است چیه؟ اصول عقاید و الزامات اولیه که همین ده فرمان باشه. این ده فرمان اختصاص به حضرت موسی پس خلاصه ندارد، بل همه انبیاست. بعد نماز و روزه و تشریع و جزئیات دین مبتنی بر این ده تاست. بنابراین اصول اعتقادات و این ده فرمان مرحله اول تدین ما. اگر بخوایم دعوت به اسلام بکنیم باید بگیم اسلام این است، این عقاید راجب خدا، راجب انسان، راجب هستی، راجب معاد، راجب انسان‌های از جانب خدا آمده ایناست و این فرامین اولیه دعوت اسلامی که این انقدر مهم بوده خداوند در دو جا هم آوردش. اون ده فرمانی که الان در دو جا در تورات هست، ده فرمان تو تورات هم منعکس شده، در دو جاش هم هست، یکیش در سفر خروجه اگه اشتباه نکنم، یکیش هم در سفر اعداده، حالا الان دقیق یادم نیست، یکیش که تو سفر خروج هست. سفر یعنی کتاب، تورات رو میگن اسفار، اسفار جمع سفر یعنی کتاب ها، اسفار خمسه، چون تورات خودش 5 تا کتابه، کتاب تکوین یا سفر پیدایش، کتاب پیدایش، سفر تکوین، سفر خروج، سفر اعداد، سفر لاویان و سفر تثنیه یا تورات مثنا، 5 تا کتاب. حالا کار نداریم، یه وقتی اگه انشاءالله برسیم به بحث این دینشناسی تطبیقی بعد اونجا به تفصیل از تورات و نحوه تکوینش و سندش و اینها باید گفتگو کنیم و محتواش. اون ده فرمان حضرت موسی با این که توی تورات الان منعکس شده 7 تاش میخونه، یعنی بر اساس سندیت قرآن ها، 2-3 تاش تحریف شده، تغییر کرده. پس مرحله اول تدین کف اسلام هنوز به حد اقل لازم نرسیده، ولی تو مرحله اوله. میخوایم دعوت کنیم دیگران را، نه اینکه یک فرد مسلمان بگه خب من فقط همینا را قبول دارم. اینو باید عرضه کنیم، بگیم کم کم بقیه رو بپذیر. اگر مردم اینا همین ده فرمان رو ببینید، بینی و بین الله، اگه ما مسلمان ها این ده فرمان رو ببینید رعایت میکردیم، اینقدر دین جاذبه پیدا میکرد در نظر دیگران که حد و حساب نداشت، عالم مسلمان شده بودن. اینا قفلت های ماست در تبیین دین. اینا پایه دینداریه. یعنی چی پایه دینداری؟ میتونین یعنی چی؟ 13 سال پیامبر تو مکه رو اینو هی سرمایه گذاری کردن، تأکید کردن. چون شما اگه ساختمونتون فونداسیون درستی نداشته باشه قطعا فرو میریزه. یعنی یا دین گریزی میشه، اگه هم نشه یک دین ظاهری کج کولهی که هم دردی از خودش دوا نمیکنه هم دیگران رو بیچاره میکنه. که اگر دین این باشه که ما نخواستیم، یعنی فردی مسلمان شده بود بعد با متون دینی آشنا شده بود، مسلمان شده بود، بعد برای اینکه چیز بشه، برای اینکه بیشتر با دین آشنا بشه، آمده بود تو این کشورهای اسلامی، هم نمیدونم کدوم کشور رفته بود. بعد از اینکه یکم گشته بود این جمله رو گفته بود که الحمدلله الذی عرفنا الاسلام قبل ان اعرف المسلمین، خدا رو شکر که من اول اسلام رو قبل از اینکه مسلمان‌ها رو بشناسم اسلام رو شناختم، وگرنه اگه میانم قطعا میگفتم نه ما همچین دینی نمیخوایم. خب پس این موارد رعایت کردنش باعث تثبیت دین میشه و عدم رعایتش اگر کسی این موارد دهگانه رو چون پایه است، پایه ساختمان دینداریه، رعایت نکنه، دینش معمولا از دست میره. که ما عیناً دیدیم یه مورد، یه کسی بود به پدر مادرش اهانت میکرد، ظواهر خیلی دینی هم داشت، کلن مرتد شد. دقیقا فهمیدین؟ اینا پایه است، دین رو اینا سواره، این نماز و روزه و اینا تو مرحله بعدیه. این آیاتش در سوره انعام آیه 151 و 2 به بعد، یک سلامتی خط بفهمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. از آیه 151 هست تا 151 و 152 و 153. اینجا تو سوره انعام و تفصیل بیشترش را در سوره اسراء از آیه 30 حدوداً یا 20 خورده‌ای حدوداً شروع میشه تا بله، از آیه 23 شروع میشه تا آیه 39 در سوره انعام خلاصه تر، در سوره اسراء مفصل این 10 مورد را ذکر فرموده. حالا ببینیم چی هست. پس پایه اول دین اعتقادات صحیح به اضافه التزام به این 10 فرمانه. یک، که این 10 مسئله نقطه شروع دعوت جهان به اسلامه. معرفی میخواییم معرفی کنیم اسلام چیه؟ میگیم معرفی اسلام، اسلام این است، این اعتقاداتش، این 10 فرمان اولیش. 10 مسئله اساسی که زیربنای تمام اصلاحاته. خب، عامل انسجام هر ارتباطیه اینا، خصوصا ارتباطات بین افراد. و در حقیقت احکام عقلانیه، احکام هم توش داره ولی عقل اینها رو به روشنی میفهمه. یک، وقضا ربک الا تعبدو الا قل. اون تو سوره چیزه، تو سوره اسراء اینجوری شروع میشه ولی تو این سوره اینجور میفهمد که قل تعالا و اتلو ما حرم ربکم علیکم. بیاین تا بگم محرمات چیه. یک، الله تشرکو بهی شیئا. باور به توحید، اسلام این است، میگه خدای واحد، که این بنیادین ترین معروفه. بدون باور به خدا هیچ ارزشی شکل نمیگیره، هیچ، اصلا بی‌معنا میشه. کسی خدا رو قبول نداشته باشه بخواد از خود گذشتگی کنه. یکی از همین غربیاس میگه که بدون خدا هیچ ارزشی معنادار نیست. خب، یه حرفی این داستایوفسکی هست، نویسنده روسی، داره میگه اگر خدا نبود همه چیز مجاز بود. حرف منطقیه ها. پس اگه بخوایم خانواده رو انسجام ببخشیم، جامعه رو نجات بدیم، هر کار بخوایم بکنیم، ایمان به خدا حرف اول را میزنه. هیچ تعهدی، وقتی که انسان تعهد به خدا نداشته باشه، هیچ تعهدی مستقر نمیشه و شکل نمیگیره و ثبات نخواهد داشت. خب، اون قوی ترین عاملی که ما رو متعهد میکنه به انجام تعهداتمون چیه؟ خداست دیگه، باور به خدا. حالا این باور به هر شکلی، غضب خداست، عشق به خداست، باور به خداست، سوالیه که خدا خواهد کرد، از این چیزی مستحکمتر که نداریم. یعنی اگر ایمان نباشه هیچ تعهدی شکل نمیگیره، پایداری هم نداره، چون سر به زنگاه تمایل عدم تمایل و میل نفس و کراهت نفس، خوش آمدن ها، بد آمدن ها، این ها اون جاهایی که تعهدات گسیخته میشه، تا جایی که فرد دیگه خیلی بدش نیاد، تا جایی که به یک چیزی خیلی علاقه مند نباشه. خیلی به همین خاطر که شما ببینید افرادی که یه مقداری دیندارترن تحملشون بیشتر میشه، یه مقدار از دین فاصله میگیره، میگه زندگی برام لذتی نداره، بریم جدا شیم مثلا. اینقدر این مشکل چیز شده، گسترش پیدا کرده که یونسکو اصلا به عجز در آمده دیگه. ببین چند سال پیش اعلام کرده بود که هر کشوری هر طرح و برنامه‌ای داره برای اصلاح خانواده و انسجام خانواده، بده ما ازش استقبال میکنه، چون کل جهان از گسیختگی خانواده داره رنج میبره. اگه بخوایم ما طرح بدیم باید چیکار کنیم؟ گام اول برای انسجام خانواده گفتین چی شد؟ باور به خدا، باور عمیق، باور قلبی به خدا. بزرگترین معروف ایمان به خداست و بزرگترین منکر انکار خداست. اینه که قرآن فهمد که به اهل کتاب بگو که بیاین تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیاین با هم منسجم بشیم. به اهل کتاب، وحدت با اهل کتاب بر چه محوری؟ بر محور ایمان به خدا. الله نشرک بالله شیئا زمن و چیزی، الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. یعنی حول عنصر مشترک اساسی که ایمان به خدای واحد باشه میشه اتحاد برقرار کرد. خب. نکته دوم، یعنی اون نکته دو و سه از این ده فرمان راجع به حفظ و انسجام و ارتباط وثیق در خانواده است که از کجا شروع میشه؟ از پدر و مادر شروع میشه و بالوالدین احسانا. بالوالدین احسانا پشت سر توحید خداوند قرار داده، باور به خداوند بفهمد پایه احسان به والدینه. اگه کسی احسان به والدین نداره در ایمانش به خدا باید شک کنه، اصلا ایمانش دروغینه یا کم مایی از حد دقیقا. پایه احسان به والدین ایمان به خداست، اونم احسان مطلق به هر پدر و مادری. پدر و مادر مشرک باشن، مؤمن باشن، ضعیف الایمان باشن، فاسق باشن، ظالم باشن، حق آدم رو ادا نکرده باشن، اصلا این بچه رو انداختن گوشه خیابون، درست فهمیدین؟ بعد این بچه رو چه زجرهایی کشیده گوشه خیابون، بعد 20 سال فهمیده پدرش این بوده که انداخته گوشه خیابون، اینم مادرشه. احسان رفت نمیشه، موظف باید واجب احسان کنه اگر ایمان به خدا داره. حقیه که پدر مادر دارن که خدا میگه من دارم به تو تذکر میدم، بگردن توست، و این حق فقط پول دادن نیست، فقط نوازش نیست، هر احسانی مطلق، هم احسانش مطلقه هم والدینش مطلقه. چه زنده باشن چه مرده باشن. اصلا یک دعای عجیبی تو قرآن هست، در دو جای در قرآن هم هست، بفهمند که یک بچه یکی از وظایفش اینه که دعا برای پدر مادرش کنه. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، وقتی که این به کمال رسید عقلش و اینا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علي و على والدي، خدای به من اون توفیق را بده که شکر نعمتی که به من دادی و به والدینم دادی ادا کنم. یعنی چی؟ یعنی یک ظرفیت وجودی به من بده که نه تنها نعمتهایی که به من دادی، بلکه نعمتهایی که به پدر و مادرم دادی، اونا اگه شکرش رو ادا کرده باشن که دیگه شکر نداره، که واجب خودشون بوده. نعمتهایی که به اونا دادی اونا حق شکرش را ادا نکردند، من این کار را انجام بدم. مال بهشون دادی، شکر عملیش چی بود؟ انفاق کنن. اونا نکردن، من این کار رو براشون انجام بدم. جبران نعمت عمله. یک سری عمل کرده ها هستش که نیابتاً از جانب والدین میشه انجام داد. جبران اشتباه، این ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدین، جبران اشتباهاتشون، جبران خطاهاشون، اگر به کسی ظلم کردن اینا همه رو جبران کنن. چون شکر فقط به لسان نیست. خدا این که دیگه اصلا خدای به من توفیق بده نداره دیگه، همونجا میگه خدای هر نعمتی که به پدرم داده من از جانبشون شکر میکنم. این شو نیست. شکر نعمت بخشش لسانیه، اصل شکر نعمت شکر عملیه. خب حالا یکی از نعمتهایی که خدا به پدر مادر داده چیه؟ خود فرزند هست یا نیست؟ آها، تو خودت نعمت الهی بودی که به اونا داده شده. اگر حق تو رو رعایت نکردن مثل سایر نعمت ها، مثلا ظلم کردن در حق اون نعمت، وظایفشون رو نسبت به تو ادا نکردن، تو حقش رو ادا کن، دعا کن که توفیق پیدا کنی. اون کم و کسری هایی که به واسطه ظلم به تو هم کردن برطرف بشه، از جانبشون استغفار کن. چه نسبت به گناه هایی که در حق دیگران ظلم هایی که کردن، چه ظلم هایی در حق تو کردن. نه که فقط ببخش آدم، نه خب من بخشیدم، نه جبران کنه. کسری هاشون رو، اشتباهاتشون در این حده، این بالوالدین احسان، این دعا، این عمل جبران هم میکنه. چون میدونیم که ولد صالح ادامه وجود هر فردیه. جالب، میدونید بنده و شما با مرگمون پروندهمون دست باز میمونه هنوز. پرونده همه با مرگشون بازه هنوز. چرا؟ چون زندگیش هنوز ادامه داره. زندگی شما در فرزنداتون ادامه پیدا میکنه و سرمایه وجودی والدین ولد صالح. این فرمان از هر واجبی واجبتره، اینه که بعد از توحید گذاشته شده. اتفاقا 4 جا و بالوالدین احسانان داریم، اگه اشتباه نکنم هر 4 جا بعد از توحید. و چون پایه است، اگر کسی این فرمان را انجام نده، نماز و روزه ای اگر انجام بده، نماز و روزه گره گشا نیست به اون صورت، بی ارزش میشه دیگه. چون نماز و روزه ای ارزش داره، انجام احکامی با ارزشه که بر پایه این، چون اونا ساختمان دیگه، بر پایه این فونداسیون سوار شده باشه. خب در قرآن دعاهای زیادی نقل شده، جای دیگه هم داره که رب ارحمهما و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. این دعا علاوه بر این که دعاست، و درخواسته اصلا ببین طوری بیان شده که عاطفه ها رو تحریک میکنه، انسانیت رو تحریک میکنه، عشق رو، اون شفقت رو، دلسوزی رو، اصلا عشق و علاقه میاره، انسجام میاره در دنیا و آخرت. میتونه چجوری بگه؟ بگه رب اغفر لوالدی، که این تعبیر هم داریم تو قرآن، نمیگه رب اغفر لوالدی، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اول که میگه ارحم، همونطور که اینا مظهر رحمت تو بودن بر من، تا هم به حرمت رحمتهایی که داشتن رحمت واسعت رو بر اینها بریز. بعد کما ربیانی، چقدر زحمت کشیدن، چقدر از خود گذشتگی کردن. اینا رو وقتی که آدم دعا، تعابیر قرآن تعابیر دقیقه، این که تو نمیگه رب اغفر لوالدی، خواهد این رو هم به خودش یادآوری کنه، هم در مقام خداوند، در مقام عرضه به خداوند و دعا نسبت به خداوند، این خدمات رو به این ارزش ها رو تذکر بده که رحمت بیشتری نازل بشه. رب ارحمهما کما ربیانی، چقدر این ربیانی چیا میاره تو ذهن آدم؟ از قبل از تولد که چه نقشه ها داشتن، چقدر کار کردن، زحمت کشیدن، چقدر این مادر به سختی و حملت و امه و وهنن علاوهن، این با سختی با مشقت حمل کرد، بعد و فصال و حوفی آمین دو سال، بعد چه تا آخری که بودن به من خدمت کردن. خدایا تو اونطوری که اینا من را مظهر ربوبیت تو شدن و منو تربیت کردن، تو هم اون با رحمت واسعه خودت اونا رو کم کسری هاشون رو ببخش. کما ربیانی صغیرا، اون تو صغیر دیگه، کما ربیانی کافی بود دیگه، صغیر و کبیر نداد دیگه، ما تربیت کردیم معلومه صغیرم بودیم. میخواد این عواطف انسانی رو قشنگ در ما زنده کنه. اونا که مردن دیگه تمام، درست شد؟ میگه تو عواطفت را، وقتی که بنده و شما عواطفمون تحریک شده، این نفسمون به سمت رشد داره حرکت میکنه و دعای نفسی که به سمت رشد حرکت کرد دعای بهتریه، مقبول ترم هست. با یک تیر چند تا نشون زد، هم عاطفه ما رو تحریک کرد، هم در مقام دعا اون دعا رو به احسن وجه بیان کرد، هم با تحریک عاطفه و دعای لطیف تلطیف سر ما رو کرد، جان ما رو تلطیف کرد. جان ما که تلطیف بشه، دعامون مستجاب تر میشه، اثر بیشتری در برش بار میشه. اون که اینجوری شد، به پدر مادرمون رحمت بیشتری میرسه، به اونا که رحمت بیشتری برسه، به ما رحمت بیشتری میرسه. اینطوری این ببینید، از این بهترم میشه؟ اصلا این ندای فطرت دیگه، ندای درون هر انسانیه. بقیه نمیدونن اینو چجوری این فطرتشون رو به زبان بیارن. قرآن به احسن وجه به این فطرت چی داده؟ زبان داده. قرآن ترجمه فطرت شماست. که هر کس یه مقداری آشنا بشه، بشنوه، آشنا هم نمیخواد، هم ترجمه اگه مثلا اسپانیولی زبانش، بشنوه، میگه عجب پیامی، میگه آره درسته، قلب منم همینو میگه. قرآن بازخوانی فطرت دست نخورده انسانه. فطرت یعنی قرآن نوشته شده تکوینی در درون انسان ها. فطرت خداوند، بارها عرض کردم، دو تا قرآن داره. یک قرآن رو به صورت تکوینی در تک تک من و شما نوشت، اون رو، اون فطرت پاک الهی رو به صورت این کتابم عرضه کرد. اگه اینه که گوش خودتون رو بر دل خودتون بذارین، یعنی ندای قرآن رو از درون خودش آدم میشنوه. بعد فطرت که خراب بشه دیگه اینا رو نمیفهمه. فطرت پات میگه آره همینه، پدر مادرم بودن، حالا کوتاهی کردن، مگه من خودم کوتاهی نمی کنم؟ بعدم کوتاهی که کردن چقدر از کوتاهیشون عمدی بوده، اینقدر میفهمیده دیگه، شاکله وجودش اینجوری بوده. پدرای قدیم مثلا فکر میکردن باید به بچه لبخند نزن پررو میشه، این رو خباستشون که این کار نمی کردن. فکر میکردن چون بچه رو میخوان تربیت کنن اینجوری بچه پررو میشه، ذات عمده این کار میکرد. آدم خوب کلاهش قاضی کنه میبینه خیلی از چیزا هم که اون اشتباه و اینا میدونه، اون روی بدخواهی نبود و انتقال رو خیرخواهی اینطور رفتار میگه، شاکلش اینطور بوده. بعدم آدم ببینه که این نوع احسان کردن راه گشاست، وگرنه احسان کردن بر اساس میزان احسانی که بهش شده آدم احسان کنه، بگه خب شما به من 1 کیلو برنج دادین، منم مثلا 2 کیلو مثلا حبوبات بهتون میدم. اگه بخواد پایا پایی باشه تو این فضاها مشکل اساسی ایجاد میکنه، چون عالم انسانی عالم چیه؟ خطا، نسیان، اشتباه. بر این اساس اشتباهات اگه بخوایم برنامه تنظیم کنیم اصلا سنگ رو سنگ بند نمیاد. پدر مادر میگه خب در حق من این کار کردن، منم بذارمشون سر سالمندان. بعد از انسانیت دور میشه. فاجعه انسانی چند سال پیش، حدود 17-18 سال پیش بود، شکل گرفته بود توی فرانسه. خیلی گرم شده بود هوا، پدر مادرها خب دست و پاگیر بودن دیگه، اینا که گذاشته بودن مثلا توی سرای سالمندان یا پانسیونا، بچه هاشون رفته بودن مثلا حالا مسافرت، تفریح، جای خوش آب و هوا تر یا مثلا سرد تر، به علت مشکلی که توی وضع تهویه ها و اینا پیش آمد، 17-18 هزار نفر پیر مرد و پیر زن در این سنی فاجعه مردن. تابوت کم آورده بودن. نمیدونم یادتونه همزمان به اون سالی بود که توی ایران زلزله آمده بود. یک سال بعدش بود. تو اون گرمای هم. خب این میشه وضعیت دوری از فطرت. شاید حرف رو به گوش هر انسانی بگید، پیام اسلام اینه که پراکنده نکن خودت رو. یک خدای واحد قاهر مطلق است که باید دل به او بسپاری. پیام دومش، اینا بعد از اصول اعتقادات ها، پیام دومش اینه که به پدر مادر به هیچ عنوان احسان را فراموش نکن. در همه حالا زنده باشن، مرده باشن، واسطه وجود شما شدن، حتی کوتاهی کرده باشه، تو احسان کن. اونا کوتاهی کردن، ظلم کردن، تو محسن باش. از اینجا تجربه کن کرامت رو. اگر کسی یه مقداری ضعف داره تو این قضایا اصلاح کنه خودش رو، وگرنه دینداریش فرو می‌ریزه. دو موردشو گفتیم، 8 مورد بعدش فردا ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین.